أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأراضين، أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دو نکته باقی موند از بحث احتیاط، به خصوص بحث احتیاط در عبادات. نکته اول این هست که شیخ اعظم قدس سره از شهید اول رضوان الله علیه نقل میکنم که در ذکرا، در بحث قضاء فوائد، در اونجایی که احتمال انسان میدهد که نماز مثلا نمازش رو به جا آورده و به حسب ظواهر شرع درسته، ولی احتمال میده شاید خللی درش باشه، آیا در اینجا میتواند احتیاط کند یا مستحب است احتیاط کند و دو مرتبه مثلا اون نماز رو بخونه، ولو اینکه به حسب ظواهر شرع و قواعد و ضوابط حالا تمام. ایشون فرموده است که بله، این مشروعه، لمجرد احتمال خلل فیها موهوم. بعد برای اثبات این مشروعیت استدلال فرموده شهید اول به چند آیه شریفه، آیات داله بر تقوا. فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته، یا والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. خب از ما سبق روشن شد که این استدلال از شهید اول قدس سره علی وجهی میتونه تمام باشه و علی وجهی لا. اگر ما بگیم که در عبادات، در عبادت قصد قربتی که شرط هست، قصد امتثال امر نیست، مطلق قصد قربته، هر جا شد قصد امتثال امر بشود خیلی خوب، هر جا نشد راهای دیگه وجود داره، مثل قصد احتمال امر، قصد احتمال محبوبیت یا قصد محبوبیت، اینا هم اگر کسی عملی رو به این قصدها انجام بدهد عبادت محقق میشه. که اگر این حرف رو زدیم قهرن احتیاط در باب عبادات امکان پذیر میشه دیگه، عبادات مشکوک هم احتیاط درش امکان پذیر میشه، چون به امر احتیاج نداره. اگر این مبنا رو مقابل بشی فرمایش شهید اول درسته که می فرماید فتق الله حق تقاته، فتق الله مستطعت و امثال اینها، همه اینها قابل تسبیل دیگه، هر جا کسی نمازش رو خونده و احتمال میده شاید مثلا وضوش اشکال داشته، با اینکه به حسب ظاهر شرع اشکال نداشته، تقلید از مجتهدی میکرده، حالا مجتهد بعدی که آمده احتیاط میکنه مثلا در بعضی از اون، بالبالا اون که فتوا میده که اون قبلی ها درسته به خاطر لاتوات و امثال زیادی، ولی در این حال احتمال میده شاید این فتوا درست نباشه، شاید این استنباط من درست نباشه. خب میتواند اون نمازها رو، چون احتمال میدهد که امر به اعاده داشته باشه، اگه واقعا درست نباشه امر به اعاده، اگر واقعا درست نبوده و وقت گذشته امر به چی داره؟ قضا داره. خب به احتمال امر میتونه بیاره، تقواست خودش، این هم یک شعبه از تقواست، و با احتمال امر و به داعی احتمال امر هم بیاره عبادت میشود و درست. اما اگر نه، ایشون مثل اون مستشکل در ذهن شریفش این بوده که نه، این ما قصد احتمال امر میخواد، اگر این در ذهن شریفشون باشه استدلال به این آیات درست نیست، بی غیر محله است. چرا؟ برای که این آیات داره میگه هر جا تقوا هست اینو به جا بیار، نمیگه کجا تقوا هست کجا تقوا نیستش، مثل اینه که شما مثلا شک میکنید که کسی که فاقد الطهورینه یه جا قرار گرفته، نه آب هست نه مایسه و تیمم و به هیچ کدوم نیست. خب اینجا مسئله است که مطلوب در افق دیگه، آیا اینجا بر اون نماز واجب یا واجب نیست؟ شما بگید چون آقای فرمانده فتق الله مستطعتم نماز بی وضو و بی طهارت بی تیمم و بی وضو بخون، به این آیه نمیتونیم بر اون تمسک کنیم. اولی کلامی که اصلا تقوا هست نیست. اگر نماز مطلقا فی کل شرایط مشروطه به طهارت حدثیه هست، خب بله این دیگه تقوا نیست. بنابراین چون اینا کبراست و کبرا صغرا رو معین نمی کنه، این رو عنوان تقوا حس و بحث می کنه. اما کجا تقوا هست کجا تقوا نیست؟ و وقتی شما گفتید که در اتیان عمل و صحت عمل شرط است قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، اگه اینو گفتید خب اینجا حال نمیشه تقوا بخرد بود. مثل اونجاییست که فاقد الطهورینه و دلیل گفته که کسی که فاقد الطهورینه نماز مشروط به طهارت است. بنابراین حالا من عرض میکنم این تتمه رو، مقام عظیم مرحوم شهید اول قدس سر رو ارتضا میکنه که ما کلام ایشون رو حمله بر صحت بکنیم و بگیم انشاءالله ایشون هم اون همون مبنا رو قبول دارن که مطلق آوردن به قصد احتمال امر و یا محبوبیت این عبادت به اون محقق میشه، فلزا استدلال اون وقت به این آیات هم تمامه. اما اگر بگیم نه قصد قربت به من قصد امتصال امر هستش، اون قبلن این استدلال تمام نیست. اشکالش نزدین همون اشکالیست که قبلا میگفتیم اگر از حسن عقلی بخوایم امر مولوی رو کشف کنیم یا از وجود ثواب بنن بخوایم وجود امر رو کشف کنیم، اون امرای مکشوف همون اشکالی که در امرای مکشوف بود. بعضیش اینجا هم که به صراحت قرآن فرموده فتق الله و امثال اینها این وجود داره. من هنا زهره که عوامر احتیاط هم همینجوره، یعنی ادله و روایاتی که امر به احتیاط فرموده است، اگر فرض کنیم که بخوایم با اونها احتیاط رو درست کنیم و مبنامون این باشه که در نماز قصد قربت و قصد امتثال امر لازمه، حل اشکال حل اشکال اونها صغرا درست کن علا ایاله بر ما نیست.
بله؟ ظاهر لومه اینه که شما قصد
قربت و قصد
امتثال امر
میگه، این در ذکرها فرمانده
اگر قرینه باشه
چون میدونید که شهید اول شهید ثانی فقط به تعداد کتابش کای فتوا داره، یعنی اگه 7 تا کتاب فقهیشون داره بیان و ذکرا و لمعه و چیزهای دیگه، در بعضی مسائل به تعداد این 7 تا فتواهای مختلف فرموده. خب حالا اینجا نمیشه مثلا فرمایش رو در لمعه که شاید آخرین تصدیقاتشون باشه حالا علاقیال، این یک حمله بر صحتیست که روی مقام شامخ ایشون عرض میکنم. اگر شما میخواد دلتون نمیخواد این کارو بکنید، خب
یه حمله بر صحت دیگه شم همونه که شیخ انصاری فرد بود که احتیاط رو بیام اینجوری معنا
بکنید. بله نکته دوم، نکته دوم این هستش که بر اساس اختلاف دو مبنایی که گفتیم که آیا قصد قربت قصد امتثال میخواد یا نه، به قصد امتثال اگر میخواد به قصد امتثال هم یعنی قصد هم، مبنای شیخ اعظم رو اختیار رو کنیم در پاسخ و حل مشکله یا نه. بر اساس این مبانی در مقام افتاء برای عوام فرق میکنه. اگر اون مبنای اول رو اختیار رو کنیم بگیم نه اینجا که امر نیست به قصد امتثال هم بخواد بکنیم، ولی از باب این که در قصد قربت قصد احتمال امر مگه بکنید عبادت محقق میشه، قصد محبوبیت هم بکنید عبادت محقق میشه، اگر این مبنا رو اتخاذ کردید تو رساله عملیه جاهایی که اثبات نشده باشد و میخواید احتیاط فتوا بدید که این کار از باب احتیاط خوب انجام بده، حق نداره فقیه در رساله عملیه بنویسد این مستحب است. این دلیل نداره. بلکه برای اینکه احتیاط انجام بشه او باید مقید کنه، بگه این کار رو به داعی احتمال محبوبیت، احتمال امن بیار، به رجای محبوبیت یا به رجای اینکه لعل امن داشته باشه بیار، باید با این قید، مقید به این قید در رساله ذکر بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه امن که نداره که بگیم مستحب، نمیدونیم امن داره یا امن. شخص هم وقتی که امن ندارد او باید به چه قصد بیاره تا عبادت بشه؟ به رجا، به احتمال محبوبیت، به این شکل باید بیاره، به احتمال وجود امن. اگه قصد امن بکنه که تشریف کرده، پس باید به قصد احتمال امن بیاره، به قصد محبوبیت. این موارد رو باید اینجوری تو رساله بنویسه و به عوام بگه. ولی اگر گفتیم که نه، این قصد امر لازمه و تخلص را به راهی که شیخ اعظم فرموده رفتیم، یعنی گفتیم چی؟ گفتیم در اینجا از احتت ها می فهمیم چون به عبادت نسبت داده شده و این ممکن نیست، به دلالت اقتضا می فهمیم یه امری به عبادت شده، یعنی عبادت رو، این عبادت رو بیار، پیکرش رو بیار، قصد قربت لازم نیست، این امره قصد قربت درش محفوظ نیست. وقت بعد وقتی این امره درست شد، حالا میتونه به قصد اون امر بیاره و عبادت بشه. اگه این رای رو گفتیم، بله فقیه میتونه در رساله عمل نبیرسه این عمل مستحب است. چرا؟ با که یه امر داره، امر داره، درست این عمل مستحب است. اون وقت مکلف و اون عامی برای خاطر اینکه میدونه این بالاخره امر قربی و عبادیه، قهرن مستحبه، به قصد استحباب بیاره میشه عباده. بنابراین فقیه در مقام افتاح باید توجه بکنه به این مبانی که چگونه مبناش چیه و بر اساس او. فلذا گاهی از کتب فتوا بعضی ها عظمت اون مشکشت اعدام مفتی رو به دست میارن به خاطر همین نکات فنی که مین اعمال کرده. این معلوم شد آدم ملاییست و به ظرائف و دقایق بحث توجه داره از تعبیراتش، حتی این تعبیراتی که حالا ولو برای عوام یه بوده، یه جمزه از هر، یه جمزه از ظاهر، یه بگه الاقوا، یه بگه الاشبه، همه اینا بر اساس یک مبانی است که وقتی میگه اقوا فرق میکنه با اونجایی که میگه الازهر یا میگه الظاهر و همثال اینه، یا میگه الاشبه، اینا با میگه تفاوت میکنه. حالا اینجا که مهم است این است که فردای قیمت یخش رو نگیرن. چجور گفتی مستحب بود؟ چه داری گفتی مستحب؟
این شاهد این خودش نشونگر اینه که این اصلا احتیاط اصطلاحی که آلون خواستن درستش کنن و شبهه تو شبهه عضوبیش همچنان باقی مونده نیست. این راه دیگه است که اگه واقعا این راه تمام بشه یه اشکال مرحوم آخون وارده
پیوسته. دیر رازم عرض کردم، حالا من عرض میکنم، من نمیدونم جواب اون سوال بنده رو شما چی میدونم. آیا در این مواردی که بالاخره اخبار احتیاط هست و به مسئله شیخ معنا میکنیم و میگیم این پیکره امر داره و مستحبه، آیا اون این که این شبهه وجوبیه هست ولو شبه دوران امر بین وجوب و کراهت، آیا این از بین میره؟ یعنی دیگه ما اونها شبهه وجوبیه نداریم یا داریم؟ یعنی در این موارد تثبیت میشه واقع اگر هرچه از دیگه پاک میشه؟ نه شما اینو جواب، شما اینو از این عبور نکنید. ما کار داریم به این آخر، ما از این شما، ما از این به این کار داریم، شما از شما سوال میکنید. نه میدونه فتوا به استحباب میده، درسته، اما باز شبهه وجوبیه اینجا هست، یعنی احتمال وجوب و کراهت رو میدهد یا نمیده. به عنوان احتیاط استحباب رو فتوا میده، به عنوان ذات این عمل، به عنوان ذات این عمل مرتد است بینش وجوب و کراهت.
به عنوان احتیاط معنا نداره. مرحوم شیخ میگه که فقط معنیش اینه که اگر امری دائر شد بین وجوب و کراهت، خود اون ذات عمل برای من اشاره محبوبه دیگه. ما مردد نیستیم بین وجوب و کراهت، ما میدانیم اون ذات عمل محبوب مولاست. قصد هم بشم که از اون راهی که خودتون توضیح دادیم مرحوم شیخ خواسته درستش کنه دیگه، اصلا مردد نیستیم. بده شبهه وجوبی از صدق نفس مفتی از بین میره.
و به عبارت اخرى دلیل احتیاط که هست، میگه این امری که مشکوک است، به عنوانی که مشکوک و الوجوب و الکراه هست، میگم بیار مشکوک و الوجوب و الکراه هست، در این ظرف داره میگه دیگه. اما اون حکم به عنوان چیه؟ به عنوان ذات که مشکوک بودن درش مأخوذ نیست. پس بنابراین و به فتوای و به نظر مرحوم امام رضوان الله علیه که اینجا هم یه ابحاثی است که من دیگه اونها رو حذف کردم، چون در جاهای دیگه مفصل گفته میشه، اینجا دیگه لازم نبود انقدر اونها رو بیاریم اینجا و تفصیل بدیم. آیا حکمی که من روی عنوانی از اون عنوان سرایت میکنه به عنوان آخر، یا به معنون آخر، یا رو معنون، یا رو عنوان باقی میمونه؟ همون بحثایی که در اجتماع امرارای اونجا گفته میشه. اگر به این عنوان رفته گفته العمل المشکوک کونه واجبا او مکروها فأت بهی، به ذات اون عمل، اون عمل رو بیار، خود پیکره رو بیار، آیا این باعث می شود که اون عمل من حیث هو و هو بدون قید المشکوک کونه واجبا او مستحبا یا واجبا او مکروها حکم پیدا بکنه، همین حکم روش برنیان، اون سر جا خودش باقی بمونه؟ بنابراین یا شما باید قائل باشید به انقلاب، به این که بگید در این موارد ولو بدون شبهه بوده بین وجوب و کراهت، اما بعد از اینکه ما به ادله احتیاط برمیخوریم و اینجوری معنا میکنیم که شیخ معنا کردن، دیگه یقین میکنیم که در واقع وجوبی نیست و یک حکم بیشتر نداره و اون استحبابه، وقتی میشه همون تسلیم. ولی اگر گفتید نه، اون سر جا خودش محفوظه و با این تلافی نداره، اگه این مطلب رو گفتید هم احتیاط ممکنه اینجا و اون دیگه فرمایش برای ما آقای آخوند و منطبه اهو بلند بزرگان، این تمام نیست که میگم آقا اینجا احتیاط ممکنه، این دیگه احتیاط دیگه اسمش، اون معلوم وظیفه چیه و داری همون میاری، این دیگه هم بمیره. بله احتیاط در حقیقت اینجا نسبت به اون امر واقعی مشکوک نسبت به اون احتیاطه، نسبت به این ادله احتیاط نه، اینجا امر روشن است و همونو داریم احتیاط میکنیم و امتصال میکنیم.
فرقی با احتیاط مستحب چیزی هست؟
بله این احتیاط اصلا احتیاط مستحبه.
بله این موقع که ابرز مسائل مستحب اینجاست، بعد آقای بیلانی فرمود که احتیاط اصطلاحی نباید حتما باید احد محتملات طرفه مستحبی باشد تا ما بگویم اینجوریه، یعنی اگر حتی مبنی شیخ رو هم در جواب قبول نکنیم، حتی مبنی شیخ با تحت درستیت قبول نکنیم در اونجایی که محتمل بین وجوب و کراهت است و احتیاط رو امکانش رو متصبر بشیم، اگه بخواییم قطع رو بدیم یه نمیگیم مستحبه،
بگیم
اینجوری نیست، ما حتی مبنی با مبنی شیخ هم درست نکنیم بازم میگیم مستحب.
نه نه
در فرض
مستحب بس، اما به چه شی باید قید بزنیم؟ به دعای
اشکال رو دفع کنید، فرض بفرمایید مثلا اشکال قصد قربت رو به این دفع بکنید که بگید قصد قربت اصلا قصد نیست.
بله همون، بله از همون راه، بله اون راه با چی؟ بله اون راه چی بود؟ این بود که عمل رو به دعای احتمال ام بیاری، به دعای محبوبیت بیاری. پس شما باید
پس به صاحب منتقا گفت، نه گفت تحتتی که رسائل توضیح داد، مثلا صاحب منتقا شروع گفت تو مثلا همین که ما اینو میبینیم نه به دعای فهده، اصلا این هم نه
که اون که راه شیخه،
نه
بالاخره اون راه شیخه. ببینید راه اون آقای منتقا هم راه شیخ رو داره میره، منتها شیخ رضوان الله با تتمه که در کلامش فرمود در حقیقت راه رو جاده رو صاف میکنه برای احتیاط حقیقی کردن با یک با این کله با این هیله با این طریقه، ایشون این قسمت رو توجه نکرده ولی همون راه شیخ رو توضیح داده. اما اگر اون مبنای اولو گفتیم، اونجا میگیم عبادیت شدن عبادت به چیه؟ به اینکه به دعای احتمال امن بیاریم یا به دعای محبوبیت بیاریم. پس باید فقیه بگه این عمل رو به دعای محبوبیت یا به دعای احتمال امن یا به رجاء اون مستحب است بیاوریم. موضوع مستحب رو چی قرار بده؟ اون عمل رو به دعاییه و به ادعایی احتمال قرار بده. حال این که خب بعد حالا شیخ اشکالشونه، ولی با این که این چنینیه، ما میبینیم خیلی از فقها، سیره فقها و اهل فتوا این نیست که تقلید بکنن. این در یک اشکالیست به قوم که شما با اینکه این چنینه و میدونیم این راه راه ما بود، در کلمات شما که دیده نشده، شما چرا نیومدید تقلید بکنید؟ باید تقلید میکردید. فرموده عبارت شدم بخونم: و من هنا یتجه، و من هنا که ما احتیاط رو اینجوری معنا کردیم، معنی جدید کردیم، یتجه الفتوا استحباب هذا الفعل و ان لم یعلم المقلد مقلد کون هذا الفعل ما شک فی کونها عباده و لم یعتبها بداء المحبوبیه. لزوم نیست بگیم بداء من، ولو اريد بالاحتياط في هذه الاوامر معنى الحقيقي وهو اتيان الفعل لا احتمال المطلوبيه ولم لم يجوز، اي نه گفتیم لم يجوز للمجتهد ان يفتي باستهبابه الا مع تقييد باتيانه بداء الاحتمال، با تقييد حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيره اهل الفتوى على خلاف غیر نمی کنند تو کتاباشون، تو رساله عملیشون. این آقای آغازی هم قدس سر و تبعیت از شیخ فرموده و همین مطلب رو هم ایشون فرموده که ما بل لابد من تقیید اتیانی بکنی به رجاء المطلوبیه و علیه فیشکل الامر فی ما حکی عن المشهور من الفتوا باستحباب العمل الذي يحتمل وجوبه من غير تقييده باتيانه من غير تقييد اتيانه بكوني بداء احتمال المحبوبيه در نهایت الافكار. خب حالا این البته یک توجیهی داره خیلی از مواردش، یعنی این توجیه من تو ذهنم اومد که دفاع از مشهور بکنه به فتوای فقها بکنه، و اون اینه که اینها ممکن از راه اخبار منبلغ میگن همه این مواردی که شما احتمال میدهید، تمام این موارد به احتمال میدهید مشمول اخبار منبلغ است، چون معمول این موارد یا روایت ضعیفه داره یا یه فتوای فقیه در قبل داشته، یه جوریه که حالا بعدن که در اخبار منبلغ ان شاء الله وارد میشیم روشن میشه که بعض این چه دایره وسیعی رو قائل شده. وقت اینا میگن وقتی اخبار منبلغ شامل میشه، اخبار منبلغ مونا ازش استفاده استحباب کردن، بنابراین این قید نمیخواد، این اول مستحب. ممکن است بسیاری از فقها ها و قایزان که این تقیید رو نکردن از این باب باشه و گرایه شیخ اعظم یا منو آغازی و از اون بزرگواران قابل توجیه باشه به این بیانی که گفته میشه. خب این بحث ما راجع به احتیاط پایان یافت و چون آقایون به مناسبت وارد بحث روایات منبلغ شده اند، گفتیم اگر جای بحثش اینجا نیست و این باید به عنوان یک فصل جدای مستقل بحث بشه، چون خودش یکی از ابزار استنباطه و من حجج الواقعت فی طریق الاستنباط هستش، استنباط احکام استحبابیه، فلذا باید جدا اونجا بحث بشه تا حقش شناخته بشه به نحوه دقیق و درست. اما بالاخره حالا اینجا چون بحث شده و آقایون اینجا مطرح فرمودن، تبعیت میکنیم از بزرگان. حالا امروز چون روز آخر بحثمون هست و دیگه بحث‌های تفصیلیشو امروز نمیرسیم، امروز بسنده میکنیم به اینکه روایات این باب رو یه مروری بکنیم که از نظر سندی هم بحثاشو عرض کنیم تا اینکه انشالله آماده بشه برای بعد از تعطیلات که انشالله 14 ماه محرم الحرام موافق با 17 یا امکان مهر می شود که در خدمتتون خواهیم بود اگر عمری باقی باشه و خدای متعال توفیق کنه. چه آقا؟ سبا میشه؟ حالا نمیدونم دوم بره. من سال اشتباه بزرگی من یه دهمی تو ذهنم هم بود مرمال چی بود من خلاصه چهاردهم ماه محرم دیگه چون دوازدهم که خدمت شما عرض که حالا شهادت امام سجاد سلام الله علیه هست و آقایون لابد برای او و رضا سیزدهم هم برای که بتونن فرصتی برای برگشتن باشه دیگه چهاردهم که شنبه ظاهرا میشه دوشنبه است و چهاردهم خوبه ان شاء الله
همون
خلاصه
که
فهمیدی کافیه بیشتر نمیخواد نه دیگه کافیه دیگه بقیه شب برمود و فقه اینشان رو در فقه
شیخ به رسائل
خاتمت ها شروط
احتیاط
یه خوبیاتی میدن ولی اینجا کفایت
میکنه
این
برمود دست میدرج
اجمالی و همینا که گفتیم نه که گفتیم قصد بچه هم قصد بچه گفتیم لازم نیست همونطور که در فقه بیان شده قصد قربت هم که معنیش همینه اونجا از لام استفاده میشه بیش از این نیسته. خب صاحب وسائل قدس سر رو در ابواب مقدمات عبادات قبل از شروع در بحث طهارت و اینا که خب ایشون ابواب مقدمات عبادات دارن در باب 18 از ابواب مقدمات عبادات کل این روایات مربوط به منبلغ رو ایشون جمع کرد و در جامع و احادیث شیعه هم در باب نهم ظاهرن ایشون هم اونجا جمع کرد. عنوان باب رو صاحب وسائل این قرار داده باب استحباب الاتیان به کل عمل مشروع ربی له ثواب عنهم علیهم السلام به کل عمل مشروع این مشروع میخواد یه محرم نباشه ولی یه امری محرمه میدونیم اجادی حالی یه روایت ضعیفی هم داره میگه اونجا رو نمید نمیخواد بگه حتما مشروعه به این معنی چون با خبر ضعیف که نمیشه با کل عمل مشروع از کجا مشروعه مشروعیتش به چیه این مشروع در مقابل این است که این حتما محرم باید نباشه اونی که میبینیم محرمه ولو اخباری در بارش وارد شده باشه این چنین اون فایده نه رابی لبو ثوابون عنهم علیهم السلام. خب ایشون در ذیل این با نه روایت رو ذکر فرموده روایت اولا محمد ابن علی ابن بابوی یعنی صدو فی کتاب ثواب الاعمال ان ابی ان علی ابن موسی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان هشام ان صفوان ان ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر بعضی نسخ خیر رو نداره علا شیء من الخیر رو نداره علا شیء فعمله یا وعمله بعضا به نسخ اختلاف نسخ شیء بله آقا بله دیگه اونجا حالا نوشته فعل مصدر علا خیره من بله آقا شیء من الثواب علا خیره بله تو ذهنم هست که جاید بعض جام شیء باشه فعمل او کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقل هو این روایت این روایت از نظر سند خب علی بن بابه محمد ابن علی بن بابه که صدوق روشنه پدر ایشون هم که همینطور از اجلا و ثقات اصحابن ان علی ابن موسی این علی ابن موسی علی ابن موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر الکمندانی است این مسجد رضاییه که آقایون نمیدونم میدونم کجای قم هست این میدان سعیدی داریم اونجا یه مسجد رضاییه این هستش اینجا سابقا یکی از روستاهای قم بوده قم بوده همون در زیر قم وسط جامعه و این طرف ها بوده یه فاصله میشه اینجا یه رودخانه یک رودی رد میشده یک... یعنی جویی رد میشده بهش میگفتن ما هم که بچه بودیم نگفتن یا اون کن میگفتن که جوب کمندون و این آقا اینا مال همین این روستا بودن، اینجا بودن که کمندانی بشه گفته میشه. حالا شاید اون مثلا اونجا باشه، حالا روش چیز کردن رو جوبه کمندان کمندانی. خب ایشون توصیق واضحی نداره، فقط در معجم الرجال الحدیث فرمده و احد العدت الذین یروی محمد ابن یعقوب عنهم. محمد ابن یعقوب کلینی در کافیز این روایت عدت من اصحابنا عدت من اصحابنا، نجاشی در رجالش این عدت من اصحابنا رو فرموده مراد که نقل میکنه از خود کلینی که یکی از اون افراد عدت من اصحابنا همین علی ابن موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر الکمندانی است. پس از کسانی است که داخل در اون عده ای است که محمد ابن یعقوب کلینی از اونها نقل روایت میکنه و همچنین ایشون از مشایخ صدوق هستش. در امالی مجلس 89 حدیث 1 اونجا صدوق از ایشون نقل حدیث کرده بلاواسطه، بس از مشایخ صدوق هم میشه. ولی ما فعلا در کتب رجال برای ایشون توثیقی نداریم، توثیق خاصی وجود نداره. در کامل الزیاره و در تفسیر علی بن ابراهیم هم وجود نیست که اون مرویون عنه اون ثلاثه و اینا میستن، چون خیلی این طبقهش متأخر از اونا هستش. پس بنابراین فعلا برای اینکه اثبات وثاقت ایشون رو بکنیم راه فعلی نداریم، تا بعد یک مطلبی عرض میکنم که ببینیم چطور. بعد ایشون نقل میکنه از احمد ابن محمد. این احمد ابن محمدی که اینجا هست مردد است بین احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر دو از ثقات اصحابنا هستن. هم میتونه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه به قرینه خود علی ابن موسی ابن کمندانی که ایشون از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی نقل روایت میکنه فراوان، و هم میتونه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه به قرینه علی ابن الحکم که راوی بعد و مرویون عن هست، چون احمد ابن محمد ابن خالد برقی اصلا راوی کتاب علی ابن حکمه. اسناد سندش رو در نجاشی بنا نگاه کنید، راوی کتاب علی ابن الحکم احمد ابن ابی عبدالله برقیه. از بنابراین به قرینه راوی میتونه احمد ابن عیسی باشه، به قرینه مرویون عن میتونه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر کدوم هم باشن اینجا مشکلی نداره. ان علی ابن الحکم، این علی ابن الحکم معرکت الارائه به جوری که معلوم شهید صد در بحوثان فی شهر الاروه شد 4 صفحه 5 صفحه رجبه این علی ابن الحکم معطل شده، چون در روایات متعددی علی ابن حکم هست و ما 4 عنوان داریم که علی ابن الحکم در کتب رجالمون علی ابن الحکم الانباری اینجوری که انوان اول کشی. البته از عبارت کشی در میاد که این آدم معروفی بوده، علی ابن الحکم الانباری. 2 علی ابن الحکم ابن زبیر نخعی، این هم شیخ و هم نجاشی هر دو عنوان کردن ایشون. 3 علی ابن الحکم الکوفی، پس الانباری النخعی الکوفی زبیر. این سومی که علی ابن الحکم الکوفی باشه انونه و شیخ و قال فی حق علی ابن الحکم الکوفی ثقتون جلیل القدر له کتاب اخبرنا بهی به این کتاب جماعتون ان محمد ابن علی ابن حسین بابوه کمی صدوق باشه ان ابی ان محمد ابن احمد ابن هشام ان محمد ابن سندی انهو باز و رواه و محمد ابن علی یعنی محمد ابن علی ابن بابوه قمی ان ابی و محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن ولید که استادشه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد انه. بنابراین این تا حالا ما 3 تا انباری گفتیم، تو این 3 تا انباری فقط این 3 توثیق داره، ببخشید 3 تا علی ابن حکم گفتیم، از این 3 تا علی ابن حکم ها این 3 فقط توثیق برش هستش، اون دوتای قبلی توصیف نده. یه 4 هم داریم علی ابن الحکم ابن مسکین، این علی ابن حکم، علی ابن الحکم ابن مسکین در کتب رجال اصلا عنوان نشده، فقط یه روایتی در تهذیب هست اونجا توش علی ابن الحکم ابن مسکین. آقای خوی قدس سر رو فرمونده است در مجمع رجال حدیث این زارن تصحیف باشه، این باید سند این علی ابن الحکم عن الحکم ابن مسکین، این تصحیف شده چون الحکم ابن مسکین ما داریم، علی ابن الحکم عن الحکم ابن مسکین باشه، از اون اصلا ثابت نیست که همچین عنوانی وجود داشته باشه. مهم همین ستاست. اگر کسی بگه این عنوان مرادف بین اون کوفی که توثیق داره و بین اون دوتایی که توثیق نداره، خب همه سندها که علی ابن الحکم درش باشه ثابت میشه از اون دیگه. اما اگر اومدین این نکته ای که انقدر معرکت الآراء شده و روش دارن بحث میکنن آقای شهید صد انقدر اینجا معطل شده، برای همین که آقای راهی داریم که بگیم اینه که در روایات همین علی ابن حکم کوفیه، بگیم انصراف به این داره، یا بگیم مثلا این ستا ستفر نیستن، اینا همه متحدن یه نفره، تعابیر راجع به اون مختلفه. گاهی گفتن هم انباری بوده هم کوفی بوده هم نخعی بوده، این به خاطر از طایفه کذا بوده نخعی بهش میگفتن، چون در کوفه مثلا مدت زندگی کرده کوفی بهش میگفتن، هم الانبار بوده اصلش مثل الانبار بوده بخود. مثل افرادی که میگن آقای فلان یزدی، اصلا یزدم ندیده، اون جدش فلان یزد بودن اومدن تهران دیگه، اینا اصلا تهران دنیا اومدن، اینا میگن هم فلان آقای یزدی، گاهی اینجوریه دیگه. یا ماها مثلا ما پسفند اسم اون جهرومیه دیگه، پدرمون از جهروم آمده، قوم ازدواج بده با بچه های قدومون، حال به ما میگن مثلا جهرومی، حالا تو نسل ما هم تو جهرومی میمونه دیگه، حالا ممکنه جهروم هم کسی ندیده باشه. پس بنابراین اینا با هم قابل جمعه. اون وقتی قرائن آقای خوبی اقامه خواسته بفرماید که این یک نفر هم ایشون قابل به اتحاد این هاست و میفرماید یکی قرائن رو اقامه میفرماید. مثلا من جمله از قرائن اینه که نجاشی علی ابن الحکم زبیر نخعی رو عنوان کرده، علی ابن الحکم زبیر رو، و شیخ هم در رجالش عنوان کرده، ولی به فهرست شیخ که نگاه میکنیم فقط علی ابن الحکم کوفی رو گفته. خب اگه اون یکی هم غیر این میدونه است و کتابم که خب باید توی کتاب فهرستش هم چیکار میکرد میگفتی؟ این که در فهرست فقط به این اکتفا کرده اونو نگفته، تو رجال اون عنوان گفته اینو نگفته، این دلیل بده است که اینو یه نفر میدونسته، و الا باید اینا تکرار میکرد دیگه، اونم میگفت اون را هم بیان میکرد. و امثال این قرائن ایشون اقامه کرده که مراجعه میفرمایید به مجمع رجال الحدیث و کلمات آقای خویی آقای سند در اونجا. من نکته که میخوام اینجا عرض بکنم که حالا ممکنه به درد بخوره اینه که ما اگه به اصل کتاب مطالب مراجعه نکنیم گاهی یه نکته هایی از قلم میفته، از ذهن انسان میفته. اینجا از همون جا هست که تو کتاب ها معمولا گفته نشده و نفرمودن. شما اگر به خود اقبال مراجعه کنید، اقبال سید ابن طاووس، سید ابن طاووس رضوان الله علیه همین روایت رو نقل میکنن از صدوق. ایشون عبارت سیدم طاووس رضوان الله علیه اینه: فسوف نذکر احادیث مسنده عن الثقات انه من بلغه اعمال صالحه و عمل بها فانه یذکر به فضلها. نذکر احادیث مسندن عن الثقات انه من بلغه اعمال صالحه و عمل بها فانه یذکر به فضلها. این پیش مقدمه ایشون داره میگه خب این میخواد بفرماید که این روایات که این احادی مطالبی که من در کتاب عباد عدیه کذا نمازها دعاها چه اینا رو نقل میکنم، اینا پیش میخواد بگه که مشمول این روایات من بلقه با دل گرم برید انجام بدید و خودتون رو محروم نکنید چون مشمول این روایات. بعد میفرماید که وقد قدمناها فی اول المهمات، میگه این حرف من اول مهمات رو بردم، اول کار اینو دارم به شما ذکر میکنم برای اینکه چی؟ برای اینکه اهمیت بدید به این مستحباتی که میگم، به این دعاهایی که میگم، به این نمازها، به این روزه ها اهمیت بدید. نگید اینا بعضیش سند نداره نمیدونیم چجوری، اینجوری نبود، اینا اول کار دارم میگم برای اینکه دلتون قرص بشه و به تعبیر ایشون این فضائل و ثواب ها و این چیزهایی که در این برای اینا هست از شما، از دست شما نرود. انما اعددنا هاونا فی المراقبات فمن ذالک، حالا میگه فمن ذالک، حالا اولین روایتی رو که میگه اینه فمن ذالک اننا ربینا و اسنادنا الی ابی جعفر ابن بابوی رضوان الله علیه من کتاب ثواب الاعمال فی ما رواه به اسناده الی صفوان ان ابي عبد الله عليه السلام، که اینجا هم صفوان دیگه رو از صفوان علیه السلام، انه قال من بلغ شيئا من الخير فعمل به كان له اجر ذلك و ان كان رسول الله صلى الله عليه واله و صلى الله عليه واله لم يقل هو. بعد روایت بعدی رو ذکر میکنه که از کافیه و روایت بعد سه تا روایت رو ایشون ذکر میکنه. اگر از این عبارت ایشون که فرموده نذکر احادیث مسنده ان استقاط، ان استقاط یعنی چی؟ یعنی تمام سند صحیح، چون میخواد چیکار کنه؟ میخواد دلگرمی به ما بده که بعد ما اون مستحبات که بعد از که سندش خیلی تمام نیست با دلگرمی انجام بده. خود اینم این روایتی که میخواد ذکر بکنه بعض من وقع فستند بعضشون معلوم نیست یا ثقه نیستن یا بلان نیستن، خب چه دلگرمی با میده؟ پس ظاهر عبارت این است که ایشون میخواد این روایات رو که ذکر میفرماید بفرماید کل من و قرف سند ثقاته. یکی از اونه که الان در این سند واقع شده چیه؟ همین کماندانیه علی ابن موسی ابن فلان کماندان. پس بنابراین ما از راه فرمایش ایشون بزنیم دو، این که ایشون میگه همین علی ابن حکمی هم که تو این روایت وارد شده ثقت بود، این علی ابن حکم هم در اینجا ثقت بود. ما قبلا عرض کردیم که توثیقات جناب علی ابن جناب ابن طاووس علی ابن مصعب طاووس این توثیقات ایشون حجت است. چرا؟ برای خاطر این که شواهدی هست که ایشون در زمانی میزیسته که وضعش نظیر وضع خود شیخ طوسیه، یه خود کم رنگتر، و خیلی از اون اصول اربعه ما و رجالهای مهم و اینا به دست ایشون رسیده باشه. انشاءالله حالا امروز دیگه نمیرسیم بخونیم، روایت بعدی رو که انشاءالله خواهیم خون اونجا ایشون روایت بعدی از هشام ابن سالمه عن الحکم ابن عن الحکم ابن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سوم، روایت سوم همین بود. ایشون این روایت سوم که نقل میکنه از هشام ابن سالم از کلینی، بعد ذیلش اینجوری فرموده، فرموده که وجر و وجر ناهاز الحدیث فی اصل هشام ابن سالم رحمه الله عن الصادق علیه السلام. اول روایت رو از کافی نقل میکنه به اسنادی از محمد بن یعقوب کلینی، بعد میفرماد و وجدنا هذا الحديث في اصل هشام بن سالم رحمه الله عن الصادق علیه السلام. پس این اصول به اصل هشام بن سالم دست ایشون بوده. میگه همین روایت کلینی به سندش از هشام داره نقل میکنه، من تو کتاب خود هشام دیدم، کتاب هشام معلومه. بنابراین هشام، بنابراین علی ابن طاووس، سید علی ابن طاووس رضوان الله علیه از کسانی است که این کتب قدما رجال و حدیث و اینا بسیارش پیش ایشون بوده و نقل می‌کنه. ارزم کردم این کتاب سعد و سعود داره ایشون که گلچین کرده، به اندازه یک کتاب قطوری است، سعد و سعود اسمش گذاشته. از کتابی که الان نامی از اونها نیست، خبری از اونها نیست، ایشون مطلب نقل کرده. بعضی از مستشرقینی که در این کارا کار کردن یک کتاب قطوری نوشتن، کتابخانه سید ابن علی طاووس. خب پس علی ایشون از کسانی است که یعتمد علیه. اینکه آقای خود این فهم اینا متأخرینن، اینا اجتهادیه، اینا به درد نمیخوره، اصلا نه، این وزان این همون وزان شیخ طوسی است که شما میفرمایید خودش حجته، وزان نجاشی که میفرمایید خودش حجته. و اینا شواهد اگه تتبع کنید از این طور شواهد در کلمات ایشون میبینید که خود این اصول بلش بوده. یکیش همین جاست که داره میگه اصل هشام بن صالح بلو من هست و من این روایت کلینی رو در همونجا خودم دیدم. بنابراین ایشون داره اینا رو توصیف میکنه. بنابراین ما کمندانی رو میتونیم بگیم از این را توصیف میشه. این علی ابن الحکمی هم که در این روایت وارد شده میتونیم بگیم ایشون توصیف کردن. همین علی ابن الحکم رو بنابراین از این را بگیم این روایت معتبر است. صلی الله علیه و محمد.